با سرکار خانم دکتر فاضل صحبتام رو پی میگیرم. خانم دکتر فاضل، ما صحبت‌های مختلفی رو میشنویم راجع به اینکه سن فرزندآوری از یه سنی به بعد بالاخره مخاطراتی ممکنه داشته باشه یا چه دارویی ممکنه چه تأثیراتی داشته باشه و موارد مختلف که حالا شاید شفاهی و عامیانه باشه، شاید هم ریشه‌های علمی و درستی داشته باشه. حوزه تحقیقات ما، حوزه علمی و دانشگاهی ما وضعیتش به چه صورت هست؟ آیا به اندازه لازم تو این حوزه نقش آفرینی میکنه؟ منظور از زیرساختای بهداشتی و پزشکی رو پوشش میده یا نه از نظر علمی؟
همینطور که میبینیم، میشنویم و تو جامعه علمی میبینیم، خود این تناقضاتی که بین این سن هست بیانگره اینه که توافقی روی این نیست و باید تحقیقات بیشتری صورت بگیره. در یک سری تحقیقات قبل از سن 20 سالو پرخطر میدونن و برعکس در یک تحقیقات دیگری قبل از سن 20 سالو موجب مثلا رشد بهتر کودکان میدونن و خود همین تعارض بین تحقیقات که وجود داره بیانگره اینه که جای بیشتری برای تحقیق هست.
خب یعنی وضع تحقیقاتی و علمی ما مناسب نیست از نظر شما؟
و همونجور که این جمعیت نیاز به درگیری حوزه های مختلف در این کار داره، نیاز به تحقیقات متفاوت هم در این کار داره. این تحقیقات تو حوزه های هم علوم انسانی هم توی تحقیقات علوم پزشکی.
یعنی به هر حال بحث تحقیقاتی و علمی رو هم شما یکی از زیرساختای مهم میدونید دیگه، چون قاعدتا سرریزش میاد بخش آموزش دیگه، چون آموزش منشأ تحقیقات و علم باید داشته باشه قاعدتا دیگه.
همینطوره، تحقیقات که منشأ آموزش میشه و آموزش منشأ به اصطلاح رفتار در جامعه.
بسیار خب. و نکته پایانی راجع به این که در حد یک دقیقه، ما از منظر خانواده ها و والدین، حالا چه پدر و مادری که میخوان فرزنددار بشن چه پدر و مادری که میخوان به فرزندان بالغ خودشون آموزش بدن، چه مطالبه گری چه روی کردی رو باید داشته باشیم؟
پدر و مادران چه مطالبه ای داشته باشن یا جامعه چه مطالبه از پدر و مادران؟
پدر و مادر و نه پدر و مادر و جامعه چه مطالبه نسبت به مجموعه پزشکی داشته باشن یا چه نکات مهم پزشکی رو باید در حقیقت درخواست بکنن یا اینکه تو حوزه آموزش انتقال بدن به فرزندانشون؟
یکی از چیزی که برای پدر مادرها مهم هست خود فرزندآوری فرزندانشون هست.
بله.
الان درسته که بسیاری راغب نیستند که جمعیت زیاد داشته باشن و گاهن یک یا دو فرزند را کافی میدونن. بله. اما هیچ کس تمایل به
بی فرزندی نیست، فرزند
برای فرزندش عقیب بودن.
بله.
کسی این تمایل را نداره. بنابراین برای پدر مادران مهمه که فرزندانشون از چه تغذیه‌ای برخوردار باشن و چه خدمات بهداشتی و پزشکی بهشون ارائه بشه که در بعد از سن جوانی فرزندان به اصطلاح باروری باشند، نه اینکه نتونن بچه‌ای داشته باشن.
یعنی شما می‌فرمایید که تمرکز والدین از دیدگاه یک مطالبه‌گر در سطح اجتماع نسبت به زیرساخت‌های اجتماعی و در حقیقت دولتی ما باید این باشه که من چه تغذیه و چه رفتار بهداشتی باید داشته باشم تا فرزندانم در آینده مشکل فرزندآوری نداشته باشن. درسته؟
بله. و الان یکی از اعتراضاتی که هست اینه که با وجود مثلا پیشرفت‌های مضاعف پزشکی چرا باید ناباروری درصدش افزایش پیدا کرده باشه؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر فاضل، ممنون از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. اما یادآوری میکنم که سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا که بر روی تلفن همراه قابل نصب هست در اختیار شما عزیزان هست که بتونید بخش های مختلف شبکه های رادیویی رو به صورت زنده در اختیار داشته باشید یا بخش هایی که پخش شده و آرشیف شده در ایران صدا شما بتونید دسترسی داشته باشید و مجدداً بشنوید. امیدوارم که در طول برنامه با ما همراهی بفرمایید. پاپ نوای جوانی امروز رو میشنوید شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه امروز با موضوع زیرساخت‌های بهداشتی و پزشکی به منظور افزایش جمعیت تقدیم حضور شما عزیزان شد و اینک گفتگوی من با سومین کارشناس محترمی که امروز در خدمتشون هستیم، سرکار خانم دکتر عاطفه سمایی، جراح و متخصص زنان و زایمان و پژوهشگر محترم حوزه جمعیت. خانم دکتر سمایی سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
متشکر از شما و متشکر از اینکه به برنامه ما پیوستید و با برنامه ما همراه شدید. ما راجع به زیرساخت‌های بهداشتی و پزشکی به منظور افزایش جمعیت در کشور گفتگو کردیم امروز. شما نظرتون چیه خانم دکتر؟ ما الان وضعیتمون چطوره از نظر زیرساخت‌های بهداشتی و پزشکی که منجر بشه به افزایش جمعیت؟
ببینید، تا این چند سالی که موضوع جمعیت مطرح شده، خب سازمان‌ها و ارگان‌های مختلفی ورود پیدا کردن به این قصه، اما بیشتر بر حد 7 باقی مونده. به نظر میرسه که تنها مجموعه‌ای که توی ساختار دولتی قوه مجریه کشور این توان و زیرساخت رو برای پیگیری این مطالبه جدی داره، وزارت بهداشت و درمان هست. یعنی به نظر میرسه که تنها ارگانی که میتونه یک تغییر رفتار و نگرش در سطح جامعه ایجاد بکنه و به تبع اون نگرش ها رو تغییر بده و به تبع تغییر اون نگرش ها زیرساخت های لازم بهداشتی درمانیش رو هم فراهم بکنه. چون میدونید که تنها مجموعه‌ای که در کشور ما داریم که از ابتدای تولد تا ممات انسان رو در واقع پیگیری میکنه و مناسباتش رو رصد میکنه، فعلا وزارت بهداشت و درمان هست. در حوزه جمعیت هم به نظر میرسه که باید وزارت بهداشت و درمان در قالب یک کمیته جدی صیانت از جمعیت و پیگیری این مطالبه ورود بکنه، هم از این باب که زیرساخت‌هاش رو داره و هم از این باب که متاسفانه آنچه که امروز به عنوان تهدید حوزه جمعیت داره لطماتش رو به جامعه ما وارد میکنه ناشی از سیاست‌های غلط وزارتخونه در سال‌های دهه 70 بوده و به نظر میرسه که اون دستگلی که تو اون مقطع دادن رو اینجا باید خودشون ورود پیدا بکنن و حلش بکنن. این یه نکته. نکته بعد این هستش که ما در موضوع جمعیت نیازمند یه کار مزمن طولانی مدت داریم، در خصوص همون بحث فرهنگی و تغییر رفتار و ایجاد علاقه و انگیزه در همه جامعه و یک سری کارهای مقطعی کوتاه مدت و بعضن میان مدت که بتونه این مشکل رو به شکل عاجل و سریع حل بکنه. که باز اینجا هم خوشبختانه زیرساختاش وجود داره، فقط باید این همته در این ساختارهای قوه مجریه شکل بگیره.
نمونه‌هایی رو هم می‌فرمایید از این کارهای کوتاه مدت خانم دکتر؟ مثالی
می‌خوام خدمتتون بگم. به طور مثال ما الان یه تعدادی کسی از خانواده‌ها رو داریم که اینها نیازمند این هستن که به این باور برسن که از اون نگرش تک فرزندی و اون اولویت تک فرزندی به افزایش تعداد فرزندان برسن. خب این زیرساخت‌ها یه خاصی رو داره که در حوزه‌های مثلا اقتصادی و فرهنگی به شکل بلند مدت باید این موضوع ایجاد بشه و اینکه نگاهشون به داشتن فرزند و فرزند آوری از بعد یک کمک به ساختار قدرت، از بعد مؤلفه قدرت نباشه، از بعد سرمایه اجتماعی برای خود اون خانواده. خب این یه کار دراز مدته، تمام نهادها باید ورود پیدا بکنن. اما در حوزه‌های کوتاه مدت شما ببینید ما الان بخش عمده ای از زوجین و خانواده ها رو داریم که اینها طالب فرزند هستن اما موانع بهداشتی درمانی فراوانی پیش روی اونها هست که نمیذاره اینها به این هدف خواستشون برسن. مثلا شما ببینید در طی سالهای اخیر ما با افزایش ناباروری مواجهیم، حالا به خاطر افزایش فرصت‌های تحصیل و آموزش و تأخیر در ازدواج و بعضا تأخیر در فرزند آوری. این مقوله هست به اسم ناباروری که متاسفانه اصلا قیمی در کشور به شکل جدی نداره، داروهاشون بسیار محدود و نایاب، بسیار گرون، خدمات بیمه اونطور که باید و شاید حمایت نمیکنه و بخش و کثیری از زوجین علارغم اینکه طالبن و میل به فرزند داشتن رو دارن از این امکان محرومن.
البته خانم دکتر ما رصد میکنیم درسته، ولی این رصد رو و این داده و در حقیقت اطلاعات و آمارمون رو در اختیار کسی قرار نمیدیم، یعنی کسی نیست یا بیاد اینا رو از ما بگیره و یعنی آمار مثلا ناباروری
به نظر میاد که اصلا چنین چیزی کلن وجود نداره، یعنی نه آمار دقیقی وجود داره به شکل جدی و رسمی و نه هیچ برنامه‌ریزی در خصوص در واقع سامان دادن این موضوع. مسئله ناباروری در کشور از اون موضوعاتی که متاسفانه خیلی گله و رهاه و اون همت جدی در حوزه حالا مثلا نهادهای اجرایی ما برای رفع این مشکل خیلی وجود نداره. البته اخیراً وزارتخونه چون کمیته صیانت از جمعیتش رو فعال کرده داره به موضوع مثلا تخصیص وام به زوجین ناباروری که به هر حال این توان و استطاعت مادی رو ندارن توجه میکنه. مثلا این موضوعی که تازه شروع شده، خب در طی 10 سال گذشته این اتفاق نیفتاده. به نظر میرسه در آینده افق روشنی خواهیم داشت، اما فعلا این وضع موجود ماست. اما گذشته از اون ما یه موضوعی رو داریم که ببینید افزایش ناباروری متاسفانه در سنین در مثلا خانم‌های بسیار جوان هم داره دیده میشه و اون هم به خاطر سبک غلط زندگی، الگوهای غلط تغذیه، عدم ورزش و متاسفانه شیوع فزاینده بیماری‌هایی هستش که تحت عنوان PCOS ما میشناسیم یا حالا به غلط تو جامعه به عنوان تنبلی تخمدان هست که از چاقی مفرط خانم‌ها یا عدم تحرک و ورزش مناسب و همین سبک غلط زندگیشون ناشی میشه. خب این هم نیازمند یه تغییر رفتار هست تو الگوهای تغذیه‌ای و توجه ویژه‌ای که توی موضوع باید داشته باشیم از همون ابتدا، یعنی از همون موقعی که در واقع با بلوغ زودرس آلارم این خطر در جامعه داره به صدا در میاد و هی روز به روز رساتر میشه تا میرسه به زمانی که بالاخره این آدم به عنوان یک خانم در یک مثلا زندگی خانوادگی میخواد فرزندآوری رو رقم بزنه. بله. و حالا مواجه میشه با موضوع ناباروری.
ممنون.
این مسائلی هستش که به شکل کوتاه مدت و به شکل عاجل باید وزارتخونه ورود پیدا بکنه. میگم به حمدالله زیر ساختاش وجود داره.
خب فقط خدمت
رو باید داشت.
ممنونیم. خانم دکتر ما یه پیامی داشتیم از خانم فریده بشارتی که گفتن آیا در این طرح مجلس حمایت کافی از مادران و نوزادان مورد توجه قرار گرفته؟ چون ترس بیشتر خانواده از مشکلات بهداشت و مخارج نوزادان خود بعد از زایمان است. نظر ایشون این هستش.
بله این طرح یه طرح جامعی هست. در فکر می‌کنم قریب به 80 ماده از صفر تا صد موضوع جمعیت رو دیده، یعنی از زمانی که مثلا چه می‌دونم یه مادر شاغل و تمام دغدغه‌هاش خانواده و تمام مشکلات اقتصادی، بحث مسکن، مسائل مالی، وام‌هایی که می‌خوان، همه اینها دیده شده. یعنی موضوعات اقتصادی، موضوعات فرهنگی، حتی جایگاه شغلی مادران شاغل، تا برسیم مسائلی که نیازمند حمایت و پشتیبانی از سمت دولت هست در حوزه‌های بعد از تولد و ما خدای نکرده مثلا حمایت از فرزندانی که معلولیتی دارن و قطعاً بار مالی
خیلی متشکرم خانم دکتر. خیلی متشکرم، گفتگوی خوبی بود. حلوش 30-40 ثانیه فرصت میتونیم در اختیارتون قرار بدیم سوال مفصل یا اگر سوال دونستید مختصر جواب بدید. اونم این که ما با سایر کشورها تفاوت معنادار در امکانات داریم یا در حوزه برنامه‌ریزی یا اراده بیشتر تفاوت ماست با اون؟
در به نظر اون چیزی که من دارم میبینم در حوزه اراده بوده در طی سالهای گذشته و برنامه‌ریزی مبتنی بر اون اراده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر سمایی، متشکرم از همراهی شما با برنامه نوای جوانی. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز ارجمند، نوای جوانی امروز رو شنیدید با موضوع زیرساخت‌های بهداشتی و پزشکی به منظور افزایش جمعیت. امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در پناه خدا باشید و سالم و تندرست. خدا نگهدار.
www.radiogoftegu.ir. آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینما، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش ها. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عزیزان شرمنده، وقتتون بخیر. از تهران همچنان همراهتون هستیم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید و در این لحظه میان برنامه کوتاه عقیق رو بشنوید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او
گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون
قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
متولد 21 اسفند بود و مثل اسپند روی آتیش پر جنب و جوش و سرشار از هیجان. پدر نامش را نسیم گذاشته بود تا کلامش مثل نسیمی گوش نوازی کند و مادر نامش را زهرا گذاشته بود تا اولین فرزند دختر متبرک کند فضای خانه را به ارادت سرور زنان بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا کوهساری هستم، دکترای مطالعات زنان و در حال حاضر معاون فرهنگی سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس هستم.
اختیار را از مادر آموخته بود و به کودک آموخته بود درست بر مبنای یک الگو تا نکته سنجان بگویند از کوزه همان تراوت که در اوست.
من یادم هستش که زمانی که میخواستیم بیرون بریم خودم میرفتم بقاطی رو سریام انتخاب میکردم و از مامانم اجازه میگرفتم. مامان اجازه میدی من رو سری سرم بکنم؟ مامانم گفت میخوای دوست داری مثلا دلت میخواد سرت کن. یعنی کاملا به عهده خودم گذاشته بودن ماجرا. خیلی معتقد به این بودن که ما حتما تو مراسماتی که مثلا علل خصوص تو محرم شکل میگیره ما مسجد مثلا بریم و تو این مجالس شرکت بکنیم. خب عملا یه دختر خانم کوچیک وقتی که میبینه مادرش محجبه هستن این علاقه توش کم کم ایجاد میشه. حالا این علاقه میشه با خرید یه روسری کوچیک، چادر کوچولی که گل داره شکل بگیره برای بچه، میتونه حالا به عنوان عناوین مختلف در واقع این علاقه مندی ایجاد بشه. حقیقتا من یادم نمیاد که هیچ وقت مادر من حتی بعد از رسیدن به سن تکلیف هیچ وقت مادر من ازم خواسته باشه که روسری سرت کن، داری میری بیرون چادر سرت کن. هیچ وقت این اتفاق نیفتاد، چون تقریبا از یکی دو سالگی دو سه سالگی این مظاهر حجاب، چادر کوچولو، روسری اینها خریداری شده بود و تو کمد من بود. یعنی من وقتی میرفتم و نگاه میکردم در کنار سایر لباس هام این لباس رو هم میدیدم و انتخاب میکردم که آیا این رو بپوشم یا نه.
کلمات را که در هم می‌آویخت، دستگلی از گل‌های مختلف گوشنوازی می‌کرد. کلماتی از جنس حجاب، زیبایی، چادر و هر آنچه در این قاب جای می‌گیرد.
من با حجاب نه توی مدرسه هیچ وقت محدود بودم، چرا که حجاب رو حقیقتاً جزئی از وجودم و جزئی از لباسم می‌دونستم. احساس می‌کنم الان اگر که بچه هایی که حالا سخت این پوشش رو انتخاب میکنن یا خانواده هایی که مشکل دارن، مثلا خود خانم، حتی ما یه خانم مثلا میبینیم 30-40 ساله علاقه منده که این حجابو داشته باشه ولی نمیتونه، چون احساس میکنه یه چیز اضافه ایه بهش، یه چیزیه که بهش بار شده، بهش اضافه شده و قراره که اینو محدود بکنه. این ذهنیت ماست. یعنی من تصورم اینه که و به نتیجه رسیدم که این اندیشه ماست که حجاب ماست، وگرنه این پوشش شاید خیلی این حجاب، منظورم از حجاب، حجاب دست و پاگیریه که من رو محدود میکنه. خب من با همین حجاب توی دانشگاه، توی کشور بیگانه بودم، کشوری که پوشش چادر مثلا نداشتن بودم، توی کنفرانس هایی که برگزار میشده، کنفرانس های بین المللی که شکل گرفته، کماکان با همین پوشش بودم، توی دانشگاه در بین جمع های دانشجویی من با همین چادر، انجمن صنفی دانشجویی هم که حالا اون زمان تو دانشگاه تهران که مثلا ما میرفتیم بچه ها خیلی سیاسی تر بودن، شاید خیلی مثلا بچه هایی که میومدن و میرفتن تو شورای صنفی اهل حجاب اصلا نبودن، مدل اصلا گرایشاتشون جور دیگه ای بودش، ولی ما با همین پوشش رفتیم. چرا که اشاعه و ارائه آنچه که در اندیشه من و در فکر منه برام مهم بوده و در اون راستا پیش رفتم، مبارزه کردم براش و خودم رو پرزنت کردم.
از چادرش که سخن می گفت انگار در مورد موجودی زنده سخن می گوید.
اما به طور کلی خیلی دوستش دارم، خیلی از انتخابم راضی هستم و واقعا خدا رو شکر می کنم به خاطر نوع تربیتی که مادرم داشت و لطفی که در واقع خداوند متعال در حق من کرد.
آرامش را در ظرف روشن فکری با عقل زینت داد، عقلی از جنس تکلیف یا شرع.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد. We'll be right back.
دوستان عزیز شنونده همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید و شنونده این شبکه رادیویی. نقطه نظرات خودتون رو میتونید با همکاران ما در میون بگذارید در روابط عمومی سازمان به شماره 162 و پیام های خودتون رو به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط میکنن، پیام هاتون رو دریافت میکنن و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. شما عزیزان میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید با نصب این برنامه بر روی گوشی تلفن همراهتون. در هر نقطه از سرزمین عزیزمون که باشید و در هر زمان میتونید رادیویی همراه با خودتون داشته باشید و شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. دوستان عزیزم به ساعت 11 به وقت تهران میرسیم و همکاران خوبم آماده هستند با برنامه زنده تورنج میهمان لحظه های شما هموطنان گرامی و ارجمند باشند. به حدود یک ساعت میتونید شنونده این برنامه باشید و همکاران بنده رو همراهی بفرمایید.